اینا در جهت مخاطبای خودش و در جهت اون نشر خودش استفاده بکنه و کارهای پژوهشی جدید تولید کنه. یه نکته خیلی مهم اینه که منابع پژوهشی ما هم متاسفانه در دسترس نیست.
یعنی شما اینو قبول دارم.
توی موضوعی میخواد پژوهش کنید، مراجعه میکنید به کتابخونه مثلا مجلس یا کتابخونه دانشگاه تهران. حتی برای اینکه یه کتاب خاص قدیمی رو میخواید، حالا چون من قدیمی میگم چون حوزه کارمون،
بله
میخواد
بله.
این کتاب رو تهیه کنید و ازش استفاده بکنید، با چالش‌های مختلف، اجازه کپی ندن، اجازه استفاده ندن، فلان مثلا موزه اجازه نده که شما حتی یه عکس از اون کتاب یا مطلب بگیری. اینا هم چیزایی هستن که واقعا اگه حالا موانعش رفع بشه کار پژوهشی زیاد انجام میشه. آقای آجبادی خب در بنیاد شهید بودن، مرکز اسناد بودن، یه زمانی این اسناد و یه خورده اختیارش رو دست مخاطبا دادن و اجازه دادن که همه دسترسی بهش پیدا کنن. کارهای خیلی مهم و به درد بخور، رمانای خیلی خوب، حتی فیلمای خیلی خوب
درسته.
از داخل این اسناد درسته. در اومد و تو جامعه اشاره پیدا کرد. مثلا فیلم 143 حاصل یه کتابی بوده که از یه سری از اسنادی که داخل بنیاد شهید بوده تولید شده. این نکته فقر که در عدم دسترسی به منابع، این نکته خیلی مهمه که باید بهش توجه بشه.
درود بر شما.
و اون بحث ارشاد هم که خدمت دو گفتم، باید حتما برای این قضیه باز یه فکری بکنن، یعنی اون منابع باز تأمین بشه که و از کسایی که توانایی داشته باشن. حالا یکی از اشکالات اون کمیته کد ارزشمند این بود که یه عده میمدن پول رو میگرفتن و اون حمایت رو میگرفتن و وسط را نمیتونستن کاری انجام بدن و کار به اتمام برسونن و کار ابتر میموند و این هزینه انجام میشد، بعدا مشکلات مالی با ارشاد میخوردن، نمیتونستن کتاب تولید کنن و هزینه. انتخاب ناشر درست، انتخاب ببینن هر ناشر چه توانمندی داره، کارهای بزرگ رو به ناشرهای بزرگ پیشنهاد بدن، حمایتشون بکنن که یه مدتی لااقل یه سری کارهای درست و حسابی رو به درد بخور تولید بشه، که این ما تو نمایشگاه خارج که میریم دقیقا برامون قابل احساسه که ما هیچ چیزی برای عرضه به کشورهای دیگه از لحاظ کتاب و منابعمون نداریم.
بله.
حالا تو بحث کودک، چون من همیشه میگم کودک، کتابای کودک یه چیزی برخواسته از ذهنیت نویسنده و تصویرگری که مال خودشه و همه جای دنیا میتونه اینو نشون بده، ولی کارهای علمی کارهاییه که باید دقیق باشه، مرتب باشه و همه چیش روی حساب کتاب باشه. ما کار با حساب کتاب اینطوری نداریم که به جای عرضه بکنیم. همه یه سری کتابای زردی که از جای مختلف مطالب گردآوری میشه بدون منبع، بدون رعایت حق مؤلفین، مترجمین، و یه سری تولید میشه و در دست مردم قرار داده.
درسته. بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. خب جناب حاجی آبادی، چون یکی دو بار در فرمایشتون فرمودید که به شکل مصداقی هم میخواهید درباره این مؤلفه صحبت بکنید، با رویکرد مصداقی در خدمتتونم و مثالهایی که میخواهید بزنید.
ببینید، من از رسانه اینو بگیرم، شما خودتون میدونید که گازت ها اولین روزنامه هایی بودن که چاپ میشد.
بله.
خب کارشون چی بود؟ این که خبر صفر رو منتشر میکردن، دسترسی به اخبار وجود نداشت. با اومدن رادیو به عنوان یک رسانه، با اومدن تلویزیون، تلگراف و بقیه رسانه‌های دیگه، روزنامه‌ها کارکرد خودشون رو عوض کردن، رفتن به بعد از خبر، تحلیل خبر، که تونستن زنده بمونن.
کاملا.
تو حوزه کتاب هم همینطور هست. با اومدن سینما، با اومدن هوش مصنوعی، با اومدن فضای مجازی، کتاب الکترونیک، کتاب صوتی، دوستان من تو حوزه کتاب با تغییر استراتژی بدن، یعنی باید استراتژیشون رو عوض کنن.
درسته.
در آینده که نه، همین الان داره اتفاق میفته، من چند تایش رو تست کردم، حتی تصویرگری کتاب میتونه توسط هوش مصنوعی انجام بشه.
بله بله.
کما اینکه همین چند پیش من دیدم که مثلا تصویر شاعران پارسیگوی رو هوش مصنوعی آماده کرده بود، خیلی هم تصاویر زیبایی بود. خود من مثلا برای یکی از کتابایی که انتشارات ما چاپ کرده بود به زبان انگلیسی، زندگی در آغوش مرگ، بعضی از تصاویر رو به زبان انگلیسی فرستادم برای هوش مصنوعی، گفتم آقا مثلا یه همچین فضایی است، قشنگ ترسیم کردن. همه اعضایی که تو حوزه نشر وجود دارن، عرض کردم از نویسنده، طراح، ویراستار، حتی برای ویراستاری، حتی برای ترجمه، ابزاری اومده که الان داره ترجمه میکنه برای شما، کتاب رو به شکل کتاب از شما تحویل میگیره، به شکل کتاب صفحه بندی شده به شما ترجمه برمیگرده.
بله.
خب باید تمامی آدم‌های درگیر این حوزه فکر آینده رو هم بکنن. در آینده میخواین چیکار بکنن؟ اگر تغییر استراتژی ندن و و به همین شکل سنتی خواست روشن ادامه بدن، سرنوشتشون به سرنوشت خیلی از رسانه‌های می انجامه که از بین رفتن، خیلی از برنامه‌های تلویزیونی چیز هستش که دیگه از بین رفتن، مثل سینمای ناطق که سینمای صامت که از بین رفت، نتونست در مقابل سینمای ناطق در واقع خودش رو نگه داره.
کامل.
من فکر میکنم که نیاز داریم که یک کار پژوهشی کلان انجام بشه. این کار پژوهشی کلان شامل کارهای پژوهشی کوچک و نقطه به نقطه است، راجع به ترجمه کتاب، راجع به توضیح کتاب، راجع به محتوای کتابایی که تولید میشه، نیاز سنجی که صحبت شده، راجع به همه اینها باید یک پژوهشی انجام بشه و خلاصش بشه در یک پژوهش کلان که رسالت، چشمنداز و مأموریت بدنه نشما در اون مشخص بشه که بتونیم حداقل زنده بمونیم، حالا اگر تاثیرگذار نخواهیم بود بتونیم زنده بمونیم. من احساس میکنم که در آینده اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه نشر ما از بین خواهد رفت، فرهنگ مکتوب ما از بین خواهد رفت و فقط تبدیل میشیم کسانی که جست این رو میگیریم که در گذشته ما مثلا شاعرانی داشتیم مثل سعدی و حافظ، نویسندگانی داشتیم مثل مولانا و برای آیندگان چیزی برای عرضه نخواهیم داشت.
امیدوارم که هیچ وقت به این لحظه نرسیم، چون این دیگه ته تلخی و سختی هستش. انقدر گرم بحث شدم، حداقل من اعتراف میکنم متوجه گذشته زمان نشدم، اما ما دقیقاً 8 دقیقه تا پایان برنامه به شکل کامل فرصت داریم. تر پرسشی نخواهم داشت چون قطعاً در عرایضم ممکن است که نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته باشه، یا هر دو سرور عالی مقام تمایل دارن فصلی از فرمایششون رو تکرار بکنن یا به نکته‌ای تأکیدی داشته باشن. دو زمان 4 دقیقه‌ای با برای هر دو عزیز، فقط تمنام اینه که این بازه زمانی رو رعایت کنیم. جواب بدین 4 دقیقه نخست باشه.
بله، منم نظرم با آقای حاجی آبادی یکیه. فکر میکنم اگه بخوایم واقعا کار پژوهشی و کار درست توی حوزه نشر مکتوب انجام بدیم، حتما ناشرها باید یه جورایی تخصصی بشن، یعنی حوزه های کاریشون اول مشخص بله. بشه و اینکه نظام نشر رو داشته باشن. یعنی اینکه میگم نظام نشر، اون تعدادی که من خدمت شما عرض کردم، طرف یه نفر هستش و ناشره، هیچ چیزی غیر از این نفر وجود نداره.
درسته.
خودش انتخاب موضوع میکنه، خودش حروف چینی میکنه، خودش صفحه بندی میکنه، خودش چاپ میکنه، خودش هم توقع داره که تو بازار پخش کنه. خب این که اسمش نشر نمیشه.
دقیقاً.
بالاخره یک نشری که بخواد یه کار توضیح بکنه باید گروه ویراستار داشته باشه، گروه مترجم داشته باشه، کارشناس انتخاب کتاب داشته باشه. یعنی کتاب قبل از اینکه بخواد اصلا به مدیر مسئول انتشارات برسه، قبلش توسط یک کارشناس همون حوزه با دیده بشه، ببینه اثری مشابه این وجود داره.
درست.
بهتر
درست.
از این هست اصلا ارزش تولید داره این کار تکراری نباشه، که خیلی دیدیم الان ما تو کارهای نشت کار تکراری زیاد دیدیم. دیدید مثلا یک کتاب 20 ناشر با هم همزمان میان چاپ میکنه، حالا با بله. مترجمان بله. مختلف، یا بله. هم که با تغییر ویرگول و نقطه مختلف، یعنی همون کار ترجمه نشت قبلی رو یه نفر با یه شکل دیگه چاپ میکنه. و انتخاب موضوع، میگم اگه تخصصی بشه و نشر بتونه این کارا رو بکنه، مطمئنن میتونن آثار خیلی خوبی رو تولید کنن که لاقل خودشون رو سر پا نگه دارن. یعنی
نکته درست،
یکی حالا غیر از اون که حالا نفت ببرن سر پا نگه دارن خودشون رو، حالا توی وضعیت اقتصادی که هستش. از اون برم گفتم متولیان هم وزارت ارشاد و جایی که هستن باید برای این که کارهای درست و به درد بخور و کارهایی که باید تولید بشه، مثلا من کتاب شفا رو که خدمتتون عرض کردم دیگه حداقل یک بار باید ترجمه بشه دیگه. این همه ما میگیم شفای ابن سینا، بدونن چند نفر بدونن چیه، اینو باید براش وقت بذارن. یعنی یک سری کارا زمین مونده که هیچ کس مثل بچه یتیم بوده، هیچ کس مسئولیت چه قبول نمی‌کنه. بعد اینا رو بالاخره یکی پیدا بشه و این مسئولیت رو قبول بکنه و کمک کنه که این نشر ما یه حرفی برای گفتن توی جای دیگه داشته باشه و برای خود مردم خودمونم آثار به درد بخور و خوب تولید بشه که بتونن ازش استفاده بکنن، حالا چه دانشگاهیات جای دیگه، که اینا باعث بشه حتی جزو منابعی بشه که کارهای جدیدتری انجام بشه، چون این افقای باز میشه وقتی شما یه کتابی که نمیدونید داخلش چیه بعد چاپ میشه میبینید خیلی مطالبی هستش که میتونه کارهای دیگه. ما تو کتابی مثلا طبیمون صفحه به صفحه‌مون میتونه مثلا تو کتاب قرابادینمون که ترکیب گیاهان دارویی هستش، یه صفحهش میتونه 20 داروی گیاهی توش تولید بشه.
بله.
و خب این باید یه نفر ترجمهش بکنه که بشه یه
کاملا. بسیار بسیار سپاسگزارم. انگار یک ساعت درونی دقیق آیه آبری داشتن، رأس 4 دقیقه جملهشون به نقطه رسید. جوادی در خدمتتونم.
من خواستم یه خورده از اون تلخی صحبت قبلی کپ کنم که بگم البته که یه سری اتفاقات افتاده و اینکه بتونیم از رسانه‌های دیگه برای کمک به حوزه نشر استفاده بکنیم. مثلا تهدیدی به اسم کتاب صوتی رو میتونیم به فرصت تبدیلش بکنیم.
دلی.
مثلا کتاب صوتی کلیدر رو من شنیدم خیلی استقبال ازش شده. خب قاعدتا هر کس کتاب صوتی کلیدر رو بخونه سراغ اصل کتاب آقای محمودی دولت‌آبادی هم خواهد رفت. هر کس سریال قصه‌های مجید رو ببینه سراغ خود کتاب قصه‌های مجید هم خواهد رفت. احتمالاً بعد بره کتاب خبره نویسنده رو بره بخونه. پس میتونیم از رقیبامون که هوش مصنوعی هست، نمیدونم واقعیت افزوده است، واقعیت مجازی، کتاب صوتی، کتاب ای پاپر، نسخه الکترونیکی کتاب هست و حتی سینما، تلویزیون و سایر رسانه‌هایی که وجود دارن و میتونن ضربه بزنن، از اونا استفاده بکنیم و حوزه نشرمون رو یه خورده ببریمش بالاتر. به اضافه این که من تکمیل بکنم اون بخش در واقع 4 مرحله بازاریابی رو که تو حوزه فرهنگ هم وجود داره،
درسته،
تو حوزه علم هم اگر اشتباه نکنه یه همچین 4 مرحله وجود داره که با پوزیتیویست ها یا اثباتگرایان شروع میشه، انتهاش هم میرسه به تفکر انتقادی. من فکر میکنم الان دیگه نیاز به تفکر انتقادی داریم که بله. توی کارهای پژوهشیمون بتونیم تحلیل درستی از حوادث پیرامونیمون داشته باشیم و بعد به مردمون کمک بکنیم که با این تفکر انتقادی نگاهشون رو نسبت به جهان عوض بکنن و با نگاه در واقع پوزیتیویستی، پیانگاکیوه در واقع، چون این اتفاق افتاد، چون آب گرم شد به جوش آمد اینجوری، و نگاه در واقع حالا اثباتگرایانه به زندگی و پیرامون خودشون نگاه نکنن. کار پژوهشی اگر اتفاق بیفته که نمونه هاش الان آیا بدین چند تایی گفتن تو انتشارات ما هم انجام شده، مثلا کتاب بودیسم و صوفیسم که نگاهی داره به تأثیر بودیسم روی صوفیه ایران و خصوصا صوفیه خراسان چاپ شده، یا آینده پژوهی رو که صحبت شو براتون
بله
کردم، کتاب خیلی خوبی هستش که منتشر شده. حتی جدیدن ما کتابی تو حوزه ارتباطات هم دکتر مجیدی نوشتن که یک بررسی جامع از رسانه‌های مختلف تو حوزه ارتباطات هستش که کتاب خیلی خوبی هست، کتاب دانشگاهی شده. اینها با تعدادشون خیلی بیشتر باشه. در هر دو مسیر ما باید گام برداریم، یک چاپ آثار پژوهشی، البته به شکل کتاب، نه پایان نامه.
بله.
پایان نامه رو همینجوری بردیم، اسم پایان نامه بردیم، اسمش رو بذاریم کتاب نمیشه. و دو، انجام کار پژوهشی تو حوزه فرهنگ مکتوب.
یک جهان از شما هم سپاسگزارم و بسیار بسیار منتدار شرف حضورتون در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی هستم. عمیقا مثل همیشه همینک خودم رو در مقام شنونده قرار دادم، لذت بردم، آموختم و از رویکردهاتون حداقل در حوزه فعالیت رسانه طبق همون ارجاع اشارتی که جناب آبدینی داشت که از یک صفحه یک کتاب می شود به تولیدات دیگر رسید، به مؤلفه های دیگری هم دست پیدا کردم. از جناب سید حسین آبدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال و همچنین رضا حاجی آبادی مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت چرایی فقر پژوهش در تولید آثار مکتوب شرف حضور داشتید، بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم آنچه که به واسطه این بحث به شما دوستان عزیز شنونده تقدیم شد هم خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه. همنشینی و همدلی با کتاب رو در هر شکلیش از دست ندید. آرزوی توفیق روزافزون برای شما عزیزان دارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
تماشا به مجد با من بخوان دوباره از اون بها.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پیام رسان بقه شوید. آینده خواندنی است.
افرادی که کتاب میخونند اجتماعی ترند. تماس مداوم با کلمات به خودی خودش نمیتونه کمکی بکنه، اما نحوه برداشت و استفاده ما از زبان رو تحت تأثیر قرار میده. کلام ما رو شکل میده و همه میدونن که قدرت کلام کلید حیاتی موفقیته. شب بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. ایرانیان عزیز وقتتون بخیر. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. با ما باشین در این بخش تا ساعت 22.
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا شبت روشن، به نام تو از نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار زخمی عشقی، وطنم باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو سنگر به خواب کوچه ی عاشق، به عطر لاله ی قدپر، تو حس خوب باران، تو فریاد دل ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
دلایل زیادی وجود داره که اثبات میکنه خوندن کتاب ارتباط میان ما و دیگران رو تقویت میکنه و این عامل دست کم برای من یکی از بهترین دلایل کتاب خوندنه. ما وقتی کتاب میخونیم به حقیقتی بزرگ و آرام بخش دست میابیم، اینکه دیگه تنها نیستیم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای رادیو گفتگو ارسال کنید.
بنده قبلا مدتی قبل گفتم که دنیا در معرض یه تحول سیاسی مهمه، یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر. خب حالا این حرف داره از جاهای مختلف شنیده میشه، تکرار میشه. من امروز بخوام عرض بکنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی.
دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور اندیشمندان، متفکرین، اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار میکند. همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی. بیستم و 21 اردیبهشت ماه 1402 دانشگاه عالی دفاع ملی.
اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. فرکانس شبکه رادیوی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز و اما شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. با رسیدن به ساعت 21 گفتگوی علمی رو براتون آماده پخش کرده ایم با موضوع نقش نمایشگاه اکسپو 2023 و دیپلماسی علمی در حوزه دانش بنیان ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم به بهانه برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو در این برنامه درباره دیپلماسی علمی و شرکت‌های دانش بنیان صحبت کنیم. با ما همراه باشید.